بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر محمدی به رادیو فردا گفت از یک هفته پیش در ترکیه در بازداشت بوده است. جایزه صلح نوبل به محمد یونس از بنگلادش و بنیانگذار یک بانک کمک به فقیران تعلق گرفت. رهبر جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به ایجاد اختلافات مذهبی در عراق متهم کرد. سلام، ساعت 6 عصر، مشروع اخبار و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. منوچهر متکی می‌خوام منوچهر محمدی، دانشجو و فعال سیاسی که اخیراً از ایران گریخته و در خارج درخواست پناهندگی سیاسی کرده است، امروز به رادیو فردا گفت که از یک هفته پیش در بازداشتگاهی در استانبول زندانی بوده است. او در این گفتگو از رفتار خشن زندانبانان و کتک زدن و دشنام دادن به زندانیان شکایت کرده است. محمدی نگفت که در کدام زندان نگهداری می شود. مقامات ترکیه رسما بازداشت منوچهر محمدی را تایید کرده و علت آن را جعلی بودن مدارک سفر او اعلام کردند. با این حال، به رغم آنکه یک دادگاه ترک او را از اتهاماتش تبرئه کرده است، اما او همچنان در زندان به سر می‌برد. جایزه صلح نوبل سال 2006 میلادی امروز به محمد یونس و سازمان او تعلق گرفت. محمد یونس مبتکر ایجاد ابتکارات کوچک یا میکرو کردیت است و بانک گرامین او به فقیرانی که هیچ گونه پشتوانه مالی ندارند وام می‌دهد. آیت الله علی خامنه ای امروز در سخنانی آمریکا را متهم کرد که در امور داخلی عراق اخلال می‌کند و به اختلافات مذهبی در این کشور دامن می‌زند. مادونا، خواننده مشهور پاپ آمریکا، امروز پس از کسب حکم موقت برای قبول یک پسر یک ساله به فرزندی، مالاوی را ترک کرد. این حکم که 18 ماه اعتبار دارد، به مادونا اجازه می‌دهد کودک را از کشور خارج کند. فرزند خوانده مادونا پسر یک کشاورز است که مادرش را یک ماه پس از تولد از دست داد. در اینجا گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را با هم می‌شنویم. جایزه صلح نوبل سال 2006 میلادی امروز به محمد یونس و سازمان او بانک گرامین تعلق گرفت. گزارشی از الهه روانشاد از اسکاندیناوی را در این باره می شنویم.
اوله دان بولت میاس، رئیس کمیته نروژی نوبل، گفت:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2006 divided into two equal parts to Muhammad Yunus and Grameen Bank.
کمیته نروژی نوبل جایزه سال 2006 صلح نوبل را در دو بخش مساوی به محمد یونس و بانک گرامین به دلیل تلاش‌هایشان برای ایجاد پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی از سطوح پایین جامعه اهدا می‌کند. او افزود: صلح پایدار ممکن نمی‌شود مگر گروه‌های کثیر مردمی راهی برای بیرون آمدن از فقر بیابند. اعتبار خرد یکی از این راه‌هاست. پیشرفت و تحولی که از بطن جامعه صورت می‌گیرد، حتی در پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر نیز کارایی دارد. او افزود: محمد یونس نشان داده که رهبری است که توانست از طریق بدل کردن آرزوها و آمالش به یک حرکت عملی برای میلیون‌ها انسان، نه تنها در بنگلادش که در بسیاری از کشورهای دیگر، مفید افتد. دادن وام به تهیدستانی که هیچ تضمین مالی نداشتند، به نظر ایده‌ای ناممکن می‌رسید. سه دهه پیش یونس به هنگام شروع آرام کار خود، اعتبار خرد را از طریق بانک گرامین به حربه‌ای مهم در مبارزه با فقر بدل کرد. اوله دان بولت میاس افزود: بانک گرامین الهام بخش و الگوی بسیاری از سازمان‌های فعال در زمینه اعتبار خرد که امروز در هر گوشه از جهان سربرآورده‌اند بوده است. رئیس کمیته نروژی نوبل افزود: فرد انسان‌ها بر این کره خاکی هم توانایی و هم حق داشتن یک زندگی آبرومند را دارا هستند. یونس و بانک گرامین شاهدی هستند بر اینکه حتی فقیرترین فقرا میتواند از طریق تلاش برای خود پیشرفت و ترقی را به ارمغان آورد. کمیته نوبل در پایان بیانیه خود میگوید که هرچند که محمد یونس رویای نابودی فقر در جهان را در سر میپروراند، اما این هدف تنها از طریق اعتبار میکرو یا اعتبار خرد ممکن نیست. او و بانک گرامین نشان دادند که اعتبار میکرو یک نقش اساسی در راه رسیدن به این هدف بر عهده دارد. محمد یونس 66 ساله و دارای مدرک دکترا در اقتصاد است. او از سال 1974 به مسئله مبارزه با فقر پرداخت و کشف کرد که وام‌های بسیار خرد و کوچک می‌توانند زندگی تهیدستان را به مراتب بهبود بخشند. اولین وام پرداختی به وسیله او مبلغ 27 دلار بود که از جیب خود و به زنانی از دهکده جبرا پرداخت کرد که از طریق ساختن میز و صندلی از چوب خیزران امرار معاش می‌کردند. زنان چوب را خریده، وسایل را ساخته و پس از فروش آنها وام را پس دادند. یونس از بابت این وام خرد 2 دلار بهره برد. او او در سال 1976 بانک گرامین را پایه‌گذاری کرد که امروز قبله آمال بیش از 5 میلیون تهیدست است. تهیدستانی که امکان گرفتن وام از بانک‌های عادی را ندارند.
گزارش همکارم الهه روانشاد را شنیدید. تا اینجا چند گزارش هنری را می‌شنویم. اولین جشنواره سینمایی روم با اهدای جایزه ویژه به شان کانری امروز آغاز به کار می‌کند. نیکی کریمی به آخرین فیلمش تنها کارگردان ایرانی در این جشنواره است. به گزارش همکارم احمد رفعت از روم در این مورد گوش می‌کنیم.
شان کانری هنرپیشه 76 ساله اسکاتلندی که با ایفای نقش جیمز باند شهرت جهانی یافت، دیشب در خاتمه کنسرت افتتاحی اولین جشنواره سینمای روم که به آن نام جشن سینما داده شده است، جایزه عمری در خدمت سینما را دریافت کرد. در جشن سینمای روم، 13 فیلم از بیش از 100 فیلمی که شان کانری در آنها نقش اول را عهده‌دار بوده است، به نمایش در خواهند آمد. شهردار روم والتر ولترونی در جریان اهدای جایزه عمری در خدمت سینما به شان کانری گفت هنرپیشه اسکاتلندی شخصا این 13 فیلم را انتخاب کرده است. 1200 نفر شب گذشته در خاتمه کنسرتی از موسیقی های متن نینو روتا، آهنگساز معروف ایتالیایی و همکار فدریکو فلینی در ضیافت شام شهردار روم شرکت کردند. از جمله آهنگ‌هایی که ارکستر سمفونیک روم به رهبری کلاودیو موتی در اپرا اجرا کرد، می‌توان به موسیقی‌های متن فیلم‌های چون پدرخوانده فرانسیس فورد کوپولا، جاده فدریکو فلینی و گاتو پاردای لوکینو ویسکونتی اشاره کرد. جمعه شب اولین جشن سینمای روم با نمایش فیلم فور به کارگردانی استیون شینبرگ و با شرکت نیکول کیدمن آغاز به کار خواهد کرد. در 9 روز این جشنواره 95 فیلم در بخش رقابتی یا پریمیر، سینمای 2006، آلیس در شهر و شبکه سینمای نوین به نمایش در خواهند آمد. بخش رقابتی آلیس در شهر فیلم‌هایی که برای کودکان یا در مورد کودکان ساخته شده‌اند را شامل می‌شود. فیلم چند روز بعد نیکی کریمی تنها فیلم ایرانی حاضر در این جشنواره است که در بخش پریمیر به نمایش در خواهد آمد. ساختمان یعقوبیان فیلم جنجالی مصری به کارگردانی مروان حامد که برای اولین بار زندگی همجنسگرایان در جهان عرب را به روی پرده سینما آورده است نیز در این جشنواره اکران خواهد شد. جشنواره سینمای روم آنچنان که از نامش برمی آید جشن سینماست و در حاشیان ده‌ها نمایشگاه و فعالیت‌های دیگر نیز سازماندهی شده اند. پدرم 100 ساله شد عنوان نمایشگاهی است که فرزندان پدر نئورالیسم ایتالیا روبرتو روسلینی در یکی از سالن‌های شهرک سینمایی برگزار خواهند کرد. طراح مد فرانسوی ژان پل گوتیه تراموای را تبدیل به آتلیه مد کرده است که در شهر روم به گردش در خواهد آمد. در یکی از مهمترین کتاب فروشی های روم، موندادوری، در نزدیکی چشمه معروف تروی، چند نویسنده فیلمنامه، کلاس های فیلمنامه نویسی برگزار می کنند. در خیابان معروف ونتو که با فیلم های فدریکو فلینی شهرت جهانی یافت، لباس هایی که در فیلم های معروف مورد استفاده ستارگان سینما قرار گرفتند، به نمایش گذارده شدند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
در دومین روز جشنواره جهانی فیلم‌های زنان در شهر کلن آلمان، فیلم عصر جمعه اثر خانم منا دقیقی کارگردان جوان ایرانی به پرده نشست. این فیلم در بخش مسابقه فستیوال به نمایش درآمد و پیش‌بینی می‌شود جایزه نخست را به دست آورد. اطلاعات بیشتر درباره فیلم عصر جمعه در گزارش همکارمان شهرام میریان.
این همه ساز سرم کلا گذاشتی بس نیست؟ حالا اومدی یک کلکه دیگه سوار کنی ها؟ میخوایی بابای تقلبی دیگه برم درست کنی؟ من دیگه هم پدر دارم نه مادر فهمیدی؟ مادرم با...
این بخش کوتاهی از فیلم عصر جمعه اولین کار سینمایی خانم منا زندی حقیقی در ایران است. کارگردان جوانی که تاکنون فیلم‌های کوتاه می‌ساخته به این برای اولین بار است که دست به کارگردانی فیلم بلند زده است. عصر جمعه در آخرین جشنواره فجر برنده سیمرغ بلورین شد و قرار است ماه آینده در سینماهای ایران به نمایش درآید. داستان فیلم درباره یک زن جوانی است که همراه با نوزادش از زندان خارج می شود و به تنهایی زندگی خود و بچه‌اش را از صفر آغاز می کند. پسر وقتی به 15 سالگی میرسد از مادر درباره پدرش میپرسد و مادر به او میگوید که پدر برای کسب درآمد بیشتر به ژاپن رفته است. پسر سرانجام در مییابد که مادر دروغ گفته و از اینجاست که پسر سر به شورش میگذارد. این نوجوان هنگامی که در زندان است در ملاقاتی از سوی خاله خود متوجه می شود که پدرش در واقع عموی مادرش است، عمویی که به دختر برادر خود تجاوز کرده و این پسر نتیجه این رابطه نامشروع است. فیلم عصر جمعه شامگاه پنجشنبه در چارچوب جشنواره جهانی فیلم‌های زنان موسوم به فمیناله در سینمای متروپولیس شهر کلن بر پرده نشست و در پایان تماشاگران ایرانی و آلمانی پرسش‌های خود را با کارگردان فیلم خانم منا زندی حقیقی در میان گذاشتند. یکی از تماشاگران آلمانی از کارگردان پرسید چرا حتی در مکانهای بسته هم در فیلمهای ایرانی زنان بازیگر میبایستی دارای حجاب باشند و خانم منا زندی حقیقی در پاسخ اینطور گفت:
حتما میدونید که ما در ایران قانون حجاب داریم، برای این وقتی که میخواییم فیلم رو نشون بدیم باید طبق قانون کشورمون باشه. به همین دلیل وقتی میخواییم فیلمی بسازیم یا کاری رو میخواییم انجام بدیم باید طبق اون قوانین عمل کنیم. به همین دلیل همه فیلم های ایرانی اگر در داخل خونه هستن حتما خانوم هاشون حجاب دارن.
پس از پاسخهای خانم منا زندی حقیقی کارگردان فیلم عصر جمعه به پرسش ایرانی ها و آلمانی های تماشاگر این فیلم در سینمای متروپولیس شهر کلن نقطه نظر تنی چند را جویا شدم.
فیلم عصر جمعه مهمترین برجستگیش به نظر من پرداختن به یک مسئله بود که در ایران به شکل خیلی وحشتناکی تابوه، اون هم تجاوز جنسی درون خانواده است. واقعا به نظر من از این جنبه بسیار فیلم خوبه.
فیلم رو من خیلی تاثیر عمیق گذاشت، از لحاظ تمش به موضوعی پرداخت که شاید همیشه تو تاریخ ما یا تو تاریخ جوامع اروپا این وجود داشته، این تما بتونه تو ایران تو اکران بیاد به نظرم خیلی موفق خواهد.
به نظر من یکی از قشنگترین فیلم هایی بود که دیدم تو زمان 74 دقیقه ای که پخش شد تمام مطلب رو رسونده بود. فیلمی نیست که تو سینما تموم شه و آدم بذاره تو سالن سینما بیاد بیرون. فیلمی که آدم به تفکر وامی داره.
عصر جمعه اولین کاری بودش از خانم منا زندی دیدم، تابوی دست گذاشته بود که اولین بار بود و بازی رویا نونهالی و هما توسلی به نظرم بد نبودش، خصوصا رویا نونهالی به نظرم خیلی قوی بود و بازیگرای غیر معروف واقعا خوب بازی کرده بودن. از اینا فقط چیزی که اذیتم میکرد تو سینما ما ایران نهادینه شده سمبولیسمی که استفاده میشه، اونم به خاطر شاید سانسوره. مثلا
آتش بس تازه ترین اثر خانم تهمینه میلانی و پرفروش ترین فیلم در تاریخ سینمای ایران، مربای شیرین کاری از خانم مرضیه برومند، دو فیلمی هستند که بعد از ظهر جمعه در جشنواره جهانی فیلم های زنان در شهر کلن به نمایش در می آیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه گزارش را می شنوید. در چهارمین جشنواره فیلم آسیا در هند سینمای ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. این جشنواره تا 28 مهر ماه ادامه می‌یابد و از مجید مجیدی کارگردان نام آور سینمای ایران تقدیر به عمل خواهد آمد. عباس شکری از هند گزارش می‌دهد.
چهارمین جشنواره فیلم آسیا شامگاه گذشته در شهر پونای هند با حضور تنی چند از هنرمندان و مقامات سیاسی افتتاح شد. در این دوره که تا روز 20 اکتبر ادامه خواهد داشت، مجموعاً 85 فیلم از 25 کشور آسیایی و از جمله ایران به نمایش گذاشته خواهد شد. نگاه ویژه امسال جشنواره فیلم آسیا به کشور میانمار اختصاص دارد و فیلم‌های مجید مجیدی کارگردان ایرانی. قرار است جشنواره امسال با یکی از فیلم‌های مجید مجیدی پایان گیرد و همان روز جایزه ویژه فستیوال فیلم به مجیدی اهدا و از او قدردانی شود. 7 فیلم از ایران در جشنواره امسال به نمایش در خواهند آمد که 4 فیلم بچه های آسمان، رنگ خدا، پدر و باران از ساخته های مجید مجیدی از جمله آنها می باشند. آقای دکتر آمول پالکار، دبیر اجرایی فستیوال فیلم آسیا، در گفتگو با رادیو فردا می گوید فیلم های ایرانی حالی از واقعیت و تخیل هستند و به همین خاطر هم در سطح جهان از شهرت خاصی برخوردارند. او را ادامه می گوید آرزو می کنم فیلم سازان هندی که اکنون یا فقط فیلم های واقع‌گرا می سازند و یا فیلم های غیر واقعی هالیوودی، با دیدن فیلم های ایرانی به این نقطه برسند که می شود فیلمی ساخت که آمیزه از جهان واقعیت است و تخیل. در جشنواره امسال فیلم آسیا فیلم های از راج کاپور، گردات، و هرش کشمخجی هنرمندان نام‌آور هند به نمایش گذاشته خواهند شد. میهمان ایرانی سال گذشته این فستیوال فیلم خانم پوران درخشنده بود که عضو هیئت داوری هم بودند. عباس شطری، رادیو فردا، هند.
این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 15 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از آخرین خبرها را خواهید شنید. تا هنگام با رادیو فردا بمانید.